سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان جهانی صحت از جان باختن صدها تن و بستری شدن هزاران تن دیگر در نتیجه بیماری های تنفسی در جریان زمستان امسال در افغانستان خبر می دهد. در گزارش WHO که دیروز 23 فوریه نشر شد، آمده که از آغاز فصل سرما شمار بیماران مبتلا با مشکلات تنفسی افزایش یافته، علت هم سردی هوا دانسته شده است. در ادامه آمده که از اول جنوری سال 2024 در تمامی 34 ولایت افغانستان بیش از 286 هزار تن به بیماری های تنفسی مبتلا شدند و از میان آنها در مجموع 668 تن جان باختند. سازمان جهانی صحت همچنان گفته که بیش از 63% از بیماران کودکان زیر 5 سال و نزدیک به 50%شان زنان بودند. نهادهای مددرسانی پیش بینی کرده بودند که بنابر مشکلات اقتصادی افغانستان امسال با زمستان دشوار روبرو خواهد بود. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام دو تن توسط طالبان در غزنی این اقدام را غیر قابل تحمل، توهین به کرامت انسانی و نقض قوانین و موازین بین المللی خوانده است. در اعلامیه‌ای که اواخر شب گذشته از سوی عفو بین الملل در بریتانیا منتشر شده، نبود محاکمه عادلانه تحت حاکمیت طالبان را یک نگرانی جدی گفته و افزوده که مقامات طالبان باید فوراً اعدام و سایر مجازات‌های ظالمانه را متوقف کنند. در این اعلامیه به نقل از لیویا ساکاردی، معاون منطقه‌ای جنوب آسیای این سازمان گفته شده که اکنون زمان آن است که جامعه جهانی و سازمان ملل به دلیل نقض آشکار حقوق بشر طالبان را تحت فشار قرار دهند تا با آنها اطمینان داده شود که حفاظت از حقوق بین المللی در افغانستان محترم شمرده می شود. حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که دو تن را به جرم قتل در غزنی اعدام کرده است. قرار است که تیم الف کرکت ابدالیان در ماه اپریل امسال برای بازی با تیم الف سریلانکا با آن کشور رود. کرکت بورد افغانستان میگوید که قرار است دو تیم 5 بازی یک روزه و 1 بازی 4 روزه را برگزار کنند. این بورد در یک خبرنامه‌ای که شب گذشته 23 فوریه نشر کرد گفت که سلسله بازی ها میان تیم های الف ابدالیان و سریلانکا در 28 اپریل آغاز می شود و تا 14 می ادامه می یابد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله ای از بازی ها در برابر سریلانکا به میدان رفت که در آن جریان 1 بازی تست، 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره انجام شد. تیم ملی کرکت افغانستان در آن سلسله ای از بازی ها درخشش خوب نداشت. کیرا یارمش، سخنگوی الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان سیاسی حکومت روسیه، میگوید که کمیته تحقیق این کشور برای مادر ناوالنی ضرب الاجل تعیین کرده تا پسرش را به دور از چشم دیگران به خاک بسپارد. و نقل از بخش روسیه رادیو آزادی، یارمش گفته که برای مادر ناوالنی دیروز 23 فوریه 3 ساعت فرصت داده شد تا به این شرط توافق کند. در غیر آن الکسی ناوالنی در یک محل نامعلوم در قطب شمال دفن می شود. کیرا یارمش افزوده که لودمیلا ناوالنایا، مادر ناوالنی، استدلال کرده که بر اساس قانون باید جسد پسرش را به او بسپارند تا به خاک بسپارد. تا هنوز نتیجه این اقدام معلوم نشده و منابع مستقل هم در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های زندان روسیه گفتند که الکسی ناوالنی جمعه گذشته 16 فوریه هنگام قدم زدن از حال رفت. سپس خبر مرگ او نشر شد. کشورها و نهادهای مختلف جهانی مرگ الکسی ناوالنی را نکوهش کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول آن دانستند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. صندوق کودکان سازمان ملل متحد می گوید که تا پایان سال 2023 بیش از 7 میلیون تن از شهروندان افغانستان در 4 کشور همسایه پناه گرفتند. در گزارشی که یونیسف دیروز 23 فوریه نشر کرد آمده که طولانی شدن بحران افغانستان باعث بیشترین فرار پناهجویان از کشورشان شده است. این نهاد همچنان برای رسیدگی به پناهجویان افغان در کشورهای همسایه خواهان افزایش منابع مالی شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
میلیون ها شهروند افغانستان در نتیجه ادامه بحران در کشورشان مجبور شدند راه رفتن به کشورهای همسایه را برگزینند. یونسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد دیروز در گزارش از آمار تازه خبر داد و گفت که تا 31 دسامبر پارسال 7.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان پناه بردند. به گفته یونسف آمار رسمی در مورد درخواست پناهندگی افغانها در ترکمنستان که همسایه دیگر افغانستان است وجود ندارد. در ادامه گزارش آمده که بیشترین پناهجویان افغان به دلیل امنیت و مسئولیتشان مجبور به ترک افغانستان شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد افزوده که بیشترین پناهجویان افغان در پاکستان و ایران پناه بردند، دو کشوری که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند قانونی را سرعت بخشیدند. پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند را آغاز کرد و بر اساس آمار یونسف بیش از 500 هزار تن در این مدت به افغانستان بازگشت داده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR هم گزارش داده که میان ماهای جنوری تا نوامبر سال گذشته حدود 631 هزار تن از افغانها از ایران اخراج شدند و یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. این سو وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان آمار داده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 2.8 میلیون تن از پناهجویان افغان از کشورهای مختلف به گونه اجباری اخراج شدند و یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد افغانستان پس از سوریه با داشتن 6.1 میلیون پناهجو در بیرون از این کشور در جایگاه دوم در جهان قرار دارد. اما این آمار به اکتبر سال گذشته برمیگردد، انگامی که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند از پاکستان آغاز نشده بود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2023 خان کمک 66 میلیون دلاری برای رسیدگی به کودکان افغان، خانواده هایشان و کشورهای میزبان شده بود، اما از کاهش 14% این کمک از سوی تمویل کننده ها خبر داده است.
شنیدید که افغانستان در فهرست کشورها با بیشترین پناهجو در جایگاه دوم قرار دارد. بر اساس آمار تازه صندوق کودکان سازمان ملل متحد، بیش از 7.7 میلیون تن از پناهجویان افغان تا اخیر سال 2023 در پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان به سر می‌برند. یونسف گفته که بیشترین پناهجویان افغان به دلیل عدم امنیت و مسئولیتشان مجبور به ترک افغانستان شدند. جاوید نعیمی در همین مورد با شگوفه غفوری، فعال امور پناهجویان در بلژیم، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که علت اصلی پناه بردن افغانها در کشورهای همسایه چیست؟
به باور من اولا این که عوامل پناه بردن به کشورهای همسایه فعلا بسیار واضح هستند و نیاز به توضیح چندان ندارند، ولی اگر بازم نگاه بکنیم این عوامل چند بودی هست، یعنی تنها یک عامل نیست که باعث مهاجرت شهروندان افغانستان به کشورهای همسایه شده. مهمترینش این که شهروندان افغانستان فعلا از حقوق بسیار اساسی و ابتدایی خودشان محروم هستند و این حقوق شامل داشتن حق هویت، داشتن حق تحصیل و آموزش و آزادی‌های شخصی و فردی و بسیار دیگر از جنبه‌های اساسی حقوق بشری آنهایی هست که فعلا شهروندان افغانستان از او مستفید نیستند و خب این شرایط از لحاظ حقوق بشری، بحران انسانی و بحران بشری در افغانستان شمرده میشه.
خب و بیش از 7 میلیون پناهجو خیلی آمار تکان دهنده است، یعنی همه با تهدیدها و محدودیت‌های طالبان و مشکل اقتصادی در افغانستان روبرو هستند.
یک مورد اساسی این است که مهاجرت یک روند غیر قابل توقف است، یعنی اینکه ما نمیتونیم و در طول تاریخ هم کسی نتونسته روند مهاجرت رو متوقف بکنه. انسان‌ها با در نظر داشت شرایط مختلفی که در کشورهای مختلف جهان وجود داره اقدام به مهاجرت میکنند و این روند بسیار یک روند طبیعی شمرده میشه. حالا اینکه این آمار بسیار چشمگیر هست، مشخصا به علت شرایط موجود در افغانستان هست و خب از یک طرف دیگه میشه گفت که پیشرفت هایی که در چند سال اخیر در افغانستان وجود داشته و بلند رفتن سطح آگاهی و دانش شهروندان باعث شده که دیگه قناعتی به شرایط فعلی نداشته باشن و این نافرمانی از اثر آگاهی و فهم و شعور و شجاعت این شهروندان هست. برای همه مشخصه که با وجود شرایط فعلی، با وجود حکومتی که هیچ گونه سهولت های اجتماعی و خدمات اجتماعی و آرامش و حقوق شهروندی را بر شهروندانش فراهم نمی کنه، مهاجرت بسیار یک روند طبیعی شمرده میشه.
بسیاری از پناهجویان به صورت غیر قانونی به کشورهای مختلف پناه میبرند. با باور شما به کدام امید و به کدام آینده دلگرمی دارند؟
طبیعت بشری این است که ما همیشه در تقلای ساخت آینده بهتر هستیم و اصلا اساس پیشرفت جهان، اساس تمدن، اساس این که تکنولوژی در حال پیشرفت است، شهرنشینی رشد داشته و غیره و غیره، همه اینها اساسش این است که انسان آینده بهتری را میخواهد و این شهروندان افغانستان از این قاعده مستثنا نیستند و با در نظر داشت شرایط فعلی مشخص است که حداقل ترین چیزی که شهروندان افغانستان به خاطر او دست به مهاجرت میزنن و یا اقدام میکنن داشتن حقوق اساسی انسانی هست، زندگی در یک جامعه با صلح و ثبات و پایدار هست. و خب این که در جامعه افغانستان فعلا شهروندان از حقوق اساسی خود متاسفانه بی بهره هستند، این خودش یک دلیل بسیار واضح و روشن هست برای مهاجرت. آینده‌ای که شهروندان افغانستان و حالا کسانی که مهاجرت میکنن به او دلگرم هستند، یک آینده روشن و باثبات‌تر هست نسبت به شرایطی که در روز زندگی میکنن. و خب همونطور که گفتم، حداقل ترین چیزی که در این آینده میبینن ثبات داشتن و حقوق اساسی فردی و انسانیشان، کرامت انسانیشان و آزادی و هویتشان است.
شنید شگوفه غفوری، فعال امور پناهجویان در بلژیم بود که در مورد دلایل پناه بردن افغانها در کشورهای همسایه این کشور صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تنش نزن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
قول میتن با بچه از امیت دخترش، چی از اونام هم دو برابر سن دختر خانوم داشته، وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشه. اما
صدای زنی رو شنیدید که از یکی از دختران منطقه شان یاد کرد که به خاطر لفظ و قول مردان خانواده و بدون آگاهی و رضایتش با پسر عروسی کردند، اما او اکنون با انواع خشونت و مشکلات در خانواده شوهرش مواجه شده است. عواقب عواقب این گونه لفظ و قول پدران و یا برادران خانواده در مورد ازدواج دختران تا چی حد زندگی آینده دختران رو با خشونت و بدرفتاری ها گری خواهند زد؟
که دم نصر می آمد شک پایم می گرفت باز قلبم دیگه دیگه پرش می شد. تا یه روزی شد که بستر ماندم رد کوبا می کردن مزبان به دمنزل افت پشت سر.
این موضوع را در این برنامه زن و زندگی از نظر حقوقی، شرعی و گوشه های عاطفی آن به بررسی می گیریم. با ما باشید. شنونده، در شماری از خانواده ها به خصوص در قرا و قصبات افغانستان دیده شده است که تصمیم نهایی در رابطه با یک موضوع خانوادگی را مردان می گیرند. حتی در تصمیم مهم و حیاتی دخترانشان خود را حقدار می دانند، در حالی که دخترانشان آگاهی نداشته بدون درخواست رضایت آنان به ازدواج مردی در می آورند و برای دختر می گویند که باید این ازدواج صورت بگیرد به دلیل اینکه برادر یا پدرش با طرف مقابل لفظ کرده و قول دادن و هرگاه دختر جرأت بکند و بگوید که آن مرد را نمی خواهد از طرف پدر و یا برادر مورد خشونت و لاتکوب قرار می گیرد. چون این مردان با تحمیل اراده و لفظ و قول خود در انتخاب همسر دختر و یا خواهرشان خود را حقدار دانسته و اگر دختر با این تصمیم مخالفت نماید این کارانو گستاخی او میپندارند که با این مفکوره زن حتی در تمایلات قلبی و روحی خود هم لازم است تابع مرد باشد. نسرین باشنده ولایت غزنی از یکی از زنان قربانی این گونه خشونت در منطقه شان یاد کرده میگوید:
من خانم را میشناسم که از ولسوالی خود ما از خوجا عمری، کسی که پدر از او رفاقت و دوستی داشته قول میتن با بچه از او میته دخترش، چه از اونام هم دو برابر سن دختر خانم داشته، وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشد، اما شوهرش خانم دیگه میگیره، این بیچاره را سرش بسیار ظلم میکنه، خسور و خشو و ننو تمام کارهای شاقه سر خانم انجام میتن. خانمای زیادی را میشناسیم در غزنی که بدبختانه قربانی همی موضوعات فامیلی شدن.
گفته می شود زنان زیادی هستند که مردان خانوادهشان در مورد زندگی آینده و عواطف و همه آرزوهای دختران تصمیم می گیرند و آنها را مجبور می سازند تا مردی را که نمی شناسند و علاقه هم به او ندارند خود را به وی تسلیم کنند. رازیه زن دیگر است که پدرش در 13 سالگی او را وادار به ازدواج کرده به دلیل اینکه قبلا او با جانب مقابل لفظ کرده است، اما اکنون این زن به اثر عدم تفاهم با شوهر خود همواره با خشونت و آزار شوهر و خانوادهش گرفتار است. از وی بشنوید که میگوید از تحمل خشونت ها چگونه اصابش ضربه و صدمه دیده است.
اول بر ما سردردی پیدا شد که در خانه شوهرم زیاد ناراحت بودم که دم نصر می آمد شک پایم می گرفت باز قلبم دیگه دیگه پرش می شد. تا یه روزی شد که بستر ماندم رد کوبا می کردن مزبان به دو منزل افتی پشت سرم در زمین خورد، رگای گردنم سرم درد داره.
از سوی دیگر بعضی از پدران می گویند فرزندان در امر ازدواج مکلف به پذیرش تصمیم والدین هستند که عرف و سنت های جامعه افغانی نیز به او ارزش قائل است.
ازدواج یک پدیده است که تجدید نمی شود. باز در کشور ما شما مسئله ناموس است. در تصمیم گیری اولادها رول عمده را والدین دارد. هر اولاد باید از هدایت پدر مادر استفاده کند.
اما فیض محمد یک تن از آگاهان امور دینی می گوید نظر و رهنمایی های لازم والدین بر دخترانشان بد نیست، اما انتخاب همسر را نباید بر آنان تحمیل بکنند. اینکه چنین نکاح به دلیل لفظ و قول مردان و عدم رضایت و آگاهی دختران از دید شریعت چگونه است از وی در این مورد می شنویم.
به اساس دستورات شهر انور به هیچ صورت هیچ فرد از افراد خانواده حتی پدر دختر هم بالای دختر بالغیش حق نکاح اجباری و تحمیلی را نداره، ولی برای دختر لازم است ای که در حدود احکام شرع به مشورای پدر و کلان خانوادهش حرمت گذاشته و جبر از طرف شریعت وجود نداره. دستور محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است: لا تنکحوا الایم حتی تستأمر ولا تنکحوا البکر حتی تستأذن. قالوا یا رسول الله و کیف اذنها؟ قال ان تسکت. یعنی زن بیوه بدون مشورت با او و دختر باکره بدون اجازهش به نکاح داده نمیشه. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دختر چی گونه است؟ فرمودن این که سکوت کند. اگر با وجودی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم ایشان را از ازدواج اجباری دختران وزیرستانشان منع فرموده، باز هم به چنین عمل خلاف شرع متوسل میشن. این گونه افراد شرع ظالم بوده و خداوند جل جلاله ظالم را به جزای سخت در دنیا و آخرت خبر داده است.
به گفته عبدالولی صافی، یک تن از حقوقدانان افغان، حق ابراز رضایت دختر در ازدواج در قوانین افغانستان با صراحت ذکر شده است. وی افزوده می گوید:
رضایت طرفین در عقد نکاح از ارکان عقد نکاح است. زمانی که رضایت نباشد بس عقد نکاح باطل است. در این عرصه قانون اساسی در ماده 24 خود آزادی حق طبیعی هر انسان را تصریح نموده، در حدودی که سبب سلب آزادی دیگران نگردد. در صورتی که دخترها مورد خشونت قرار میگیره و یا سلب رضایت میشوند در عقد نکاح، بهتر است که خودشان با فامیلشان موضوع را مطرح بسازند. در قدم دوم اگر چنین نشد، محاکم فامیلی مراجعه نماید و موضوع رسیدگی صورت بگیرد.
اکنون نظریات مردم را نیز در مورد تصمیم ازدواج دختران از سوی مردان بنابر قول و قرارشان با خانواده جانب مقابل با شما شریک می سازیم که آنها در این مورد چی می گویند.
اسم من شفیق است، باشنده شهر کابل. در بعض از مجالس بعض مردم میشینن و بعض گپا یاد میکنن که مثلا قول است که دخترت به نام بچه ایم است یا ایره به جای نکنیم. این در حال صورت میگیره که اصلا نه خودم و بچه خبر داره یا نه خود از او دختر خبر داره، که وقتی به نام ازی شده تا چندین سال پیش تا عین از دوره طفولیت یا مثلا تفاوت سنی می داشته باشن یا بین خود دختر خرد می باشه بچه کلان می باشه. سر به اینکه ما قول دادیم یا اگر ما سر قول خود استاد نباشیم، او فامیل از ما خفه میشه، دوستم از ما خفه میشه و طبعا زندگی از او خراب میشه. سر بینیمی که ما یک قول دادیم به دوست خود باید سر قول خود استاد باشه، که گپ متاسفانه بسیار گپ خراب است، اما در افغانستان متاسفانه که هنوز هم جریان داره.
صدف دانش هستم از ولایت کندز و ازدواج های اجباری در ولایت کندز خیلی زیاد است. یکی از دوست های خیلی نزدیکم که به ازدواج اجباری داده شده بود بعد از 6 ماه با جنگ ها و کشمکش های خانوادگی که داشتن قربانی این ازدواج شد.
نام غفار است، باشنده شهر کابل. لفظ قول را که سرش استادگی میکنن او باید سنجش درست شد و چار اطرافش دختر خود بر یکی از دوستای خود لفظ میکنن، باید بر اولاد خودم یک قبط نظر خود بگوید.
ترتیب روانشناسان میگویند ازدواج دختران به اساس قول و لفظ مردان خانواده در عدم رضایت دختر صدمه های جسمی، روحی و روانی، طلاق و ده ها گونه مشکل دیگر را به خصوص در زندگی آینده دختران به وجود آورده میتواند. منیر نثار، یک تن از روانشناسان افغان و استاد در یکی از پانتون ها در شهر کابل، با توضیحات در این باره:
اگر دختران با این خشونت های خانوادگی روبرو میشن، با این مسائل و با این ناراحتی ها روبرو میشن، متاسفانه از لحاظ صحت روان فرد خوبی نخواهند بود، یعنی سلامت روان نخواهد داشتن. ما خیلی از دختر خانم ها را داریم که باورهای خودکشی دارن، افسرده شدن و با اختلالات زیاد روانی دیگر روبرو هستند، و یکی از دلایل اصلیش هم ازدواج های اجباری بوده یا خشونت های خانوادگی بوده که به نحوی از طرف پدر خانواده، از طرف برادر خانواده تحمیل شده و بالای اینها و با اینها را با یک فشار بیش از حد روانی روبرو ساخته. موضوع دومی که میشه جز از مشکلات شناخته شوی هست که متاسفانه وقتی که خود خانم خانواده، خود دختر خانواده یک فرد ناسالم باشه، از لحاظ روانی صحت نداشته باشه، این متاسفانه روی وضعیت خانواده تاثیر بسیار سو و بد میگذاره. یعنی در خانواده که خشونت هست، در خانواده که جبر است و به نحوی هر حرف مرد قبولانده میشه، متاسفانه فضای خانواده به نحوی تمام ناسالم میشه و مشکلات وافر دیگر به وجود میاره. یعنی هر فردی که جزو خانواده هست در یک فضای ناسالم و در یک فضای با مشکلات فراوان زندگی خواهد کرد. موضوع سیوم که ما میخواییم به او اشاره داشته باشیم و جز از مشکلات و جز از بدبختی هایی هست که میتونه به دختر خانم به وجود بیاره و هسته که دختر خانم از لحاظ اعتماد به نفس و عزت نفس بسیار یک فرد ضعیف خواهد بود، چون تصمیم گیرنده زندگیش خودش نیست، صلاحیت به زندگی خود نداره. پس چی گونه فرد باشه که عزت نفس داشته باشه، به خود اعتماد داشته باشه و بتونه از پس چالش های زندگیش بیرون بیه؟ که متاسفانه اگر در خانواده ای که خشونت هست و هر چیز به جبر بالای زی قبولانده میشه، او یک فرد بی اختیار هست و هیچ اختیار در زندگی خود نداره و به همین خاطر عزت نفسش اصلا صفر هست و هیچ کار نمیتونه انجام بده و این جز از مشکلاتی هست که برش به وجود میاره.
خب استاد، اگر شما بگوین که راه حل این موضوع چگونه است تا این گونه خشونت ها که مثلا مردای خانواده در قسمت ازدواج اجباری دخترانشان تصمیم میگیرن و بدون رضایت، بدون آگاهی دخترانشان، چی راه ها را شما پیشنهاد میکنین به خاطر کاهش همچو کارها؟
با باور ما بهترین و معقولترین راه حل ای هست که سطح آگاهی مردم بالا ببریم. اگر یک پدر خانواده، یک برادر خانواده از حقوق دخترش، از خواهرش خبر داشته باشه، آگاهی داشته باشه، از حق و حقوق خود با خبر باشه، من مطمئن هستم دست به خشونت نمیزنه و بالای فرد تحمیل نمیکنه، چی او بحث ازدواج باشه، چی بحث کار باشه، حالا هر موضوعی که باشه. یعنی مهمترین راه حلی که میشه به او زیاد تاکید کردی هست که سطح آگاهی مردم بالا ببریم و با این کار میتونیم با کارهای مختلف، با شکلهای مختلف انجام بدیم، از شبکات اجتماعی استفاده کنیم، مکاتب بیشتر رشد بدیم در دهات و قصبات و همه قسم مراکز سوادآموزی را در مراکز و در اطراف کشور زیادتر بسازیم تا مردم سطح آگاهیشان بلند بره. ای هر چقدر آگاهی دهی میشه در این مورد میتونه یک راه حل خوبی باشه. موضوع دوم که میشه جزء از راه حل شناخته شه و میتونه بر ما در همچو شرایط کمک کنه ای هست که دخترانی که تحت خشونت قرار میگیره، اینها هم باید از حق و حقوقشان باخبر باشن. متاسفانه خیلی از دختر خانم ها به این فکر میکنن که چیزی که خانواده تحمیل میکنن من مکلف هستم کور قبول کنم و من اصلا حق ندارم، اصلا حق انتخاب ندارم و از خود بیخبر هست، از حقوق خود بیخبر است. اگر ما به دختر خانم هایی که در همچو شرایط بسر میبرن برای اینها اطلاع رسانی میکنیم، برای اینها از حقوقشان، از حقشان گفته میشه، میتونه یک راه حل باشه که به آنها کمک کرده باشیم. و موضوع سیوم، هر چقدر که در قسمت سالم ساختن خانواده ها یا فضای خانواده ها کار صورت بگیره، همه قدر میتونه از خشونت های خانوادگی، علل خصوص از خشونت در مقابل خانم ها جلوگیری شده باشه. پس به این اساس باور من هست که هر از ما تونستیم خانواده ها را سالم بسازیم، ما میتونیم اعضای خانواده را، هر عضو خانواده را یک فرد سالم بسازیم و بالاخره حقوق هر کس به شکل بسیار درست منظم مراعات شود.
اما چرا معمولا در نزد برخی از مردان افغان به خصوص در ولایات و قریه ها چنین ذهنیت های وجود دارد که با استفاده از زور و فشار بر دختران یا خواهرانشان در مورد مهمترین تصمیم زندگی آنها که همانا ازدواج از خود را حق دار می دانند؟ چون چرای این موضوع را در یک مصاحبه که با خانم سریا احمر، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم می دانید؟ خب خانم احمر، بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. میشه در آغاز لطف کنین بگوین که چرا در شماری از خانواده ها مردان در همه مسائل فامیلی تصمیم میگیرن، حتی در قسمت تعیین انتخاب همسر بر دخترانشان، قسمی که دیده شده مردان خانواده بنا به قول و لفظی که با بعضی از دوستان و آشنایان و نزدیکانشان دادن که گویا دختر خود به اون شخص میتن، چی او مرد موسن باشه یا برازی یا بر پسرش وعده میکنه که به ازدواج از اونا در میاره، میشه بگوین چی دلایلی داره این کار این گونه مردان؟
افغانستان تا جایی که ما و شما شاهد هستیم به شدت یک کشور نظام پدرسالاری و قبیله‌ای داره. بدبختانه نگرش های تعریف شده از دین آنچنان قوت داره که اکثریت با امو عقیده به ازدواج اجباری دختران خود میپردازند.
درست. خب به نظر شما ازدواج های اجباری دختران به چند عوض که از سوی مردان خانواده به سر دخترانشان تحمیل میشه؟
یکی خو امو ازدواج اجباری است که در کودکی دختر را به نام پسر میکنن و او را مجبور میسن تن به ازدواج وقتی که کلان میشه به تخا و پسر او راضی است نیست. نویدگیش به بد دادن است که بعد از خطا و یا قتل که از طرف یکی از اعضای خانواده صورت میگیره و خانوادهشان تصمیم میگیره که یک دختر بارم که خرد و نابالغ هم باشه او را به بد بتن. نویدگیش شوهر یک زن در یک خانواده فوت میکنه و او را ننگ میدارن که با دیگری غیر از خانواده خودشان ازدواج کنن و او را هم مجبور میسازن که با یکی از پسران خانواده خودشان ازدواج کنند. نویدگیش در روستاها پدران که فقیر هستند و گرسنه و محتاج هستند دختران نابالغ و نوجوان خود در بدل پول و حتی مواد خوراکی به ازدواج جبری میارن. امی قسم دو خانواده تصمیم میگیرن که یک دختر و یک پسرشان با یک پسر و دختر دیگه ازدواج کنند.
بله تشکر. شما چی را کارایی را بهتر می دانین به خاطر امی حق تلفی دختران که معمولا از طرف پدر یا برادر و دیگه بزرگان خانواده و موضوع ازدواج و آینده دختران تحمیل می شه؟
وضعیت زن سیدیزانه مردهای جامعه سنتی را وقتی ما از بین برده میتونیم که سطح آگاهی در بین زنان خود زنان بلند بره و امر آگاهی دهی و روشنگری در این راستا در جامعه بیشتر معارف، تسهیلات، رسانه ها، نهادهای مدنی و تمام کسانی که به عنوان شهروند فعال این درک دارند باید تلاش بکنند و در این راستا کار بکنند که از درون خانه ها و زنان از حق و حقوق خود آگاه شوند تا وقتی که زن حق خود نشناسه و برای تغییر حرکت نکنه ما نمیتونیم وضعیت تغییر بدیم.
خانم سرایا احمر فعال حقوق زن، خیلی ممنون و سپاس از شما که به سوالات ما پاسخ ارائه کردیم. امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه‌های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد علایار و مددکارتان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شنوندگان عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تشریح می‌شود. یادآوری می‌کنم که این درس با همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می‌پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله ارض البلد و طول البلد می‌پردازیم. می‌شنویم که طولانی‌ترین ارض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه ارض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می‌شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می‌شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین در این جلسه با هم دیگر مرور خواهیم کرد. اولین بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین به دو حصه مساوی تقسیم کرده که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد می شود. خط استوا 0 درجه عرض البلد می باشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض البلد ها انجام قطب های زمین را تشکیل می دهد. قطب شمال و قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در شمال است که عرض البلد آن 90 درجه شمالی می باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض البلد صفر خیلی طویل بوده که عرض البلد 45 درجه طول متوسط و عرض البلد 90 درجه قطبین کوچکتری عرض البلد ها به شمال می روید. به این سر موضوع خود عرض البلد چی هست؟ عرض البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطری که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست که در اگر شما روی کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده می شه روی رخشه کره مجسمه واضح دیده میشه. عرض البلد دایره هایی رو میگم که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول البلد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کره وی دارد، بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. هر از درجه عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه که در نقشه ها به حساب درجه دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب حالا به سر موضوع خود طول البلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که توسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونید چه کنید پیدا کنید. این خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میباشه. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میتونیم چه کنید نقاط مختلف روی نقشه زمین ما چه میتونید پیدا کنید که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیه نیز یاد میشود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فلزی که قطب شمالی از قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول البلد یا نصف النهار یاد می شود. پس خطوط فلزی که از قطب شمالی شروع میشه و تا قطب جنوب ادامه داره یا میرسه به نام خطوط طول البلد یا همچنان نصف النهار هم یاد می شود. چون تعداد مجموعه طلوع بلد ها 300 درجه می باشد. موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن می باشد. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد. یکی حرکت وضعی و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود میچرخد که یک دور کامل تکمیل میکنه که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز بس. که شب و روز به وجود آمدن شب و روز یکی از مثالهای حرکت وضعی هست. آفتاب همیشه در یک طول بلد در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول بلد در حالت غروب است. به حرکت انتقالی زمین. حرکت انتقالی زمین دور آفتاب صورت میگیرد که مدار آن بیضوی هست. آفتاب در یکی از مراقهای بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت می گیرد که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل، در اول سرطان، شروع فصل تابستان شعاع آفتاب بالای دایره سرطان عمود می تواند که در اول میزان فصل خزان شعاع آفتاب بالای دایره استوا عمود می باشد. در اول جد شروع فصل زمستان شوهای آفتاب بالای دایره جهت عمود می باشد.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود می چرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وضعی پیش می آید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت می گیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف هشتم از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد، بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشد. بحیره‌های اروپا بزرگترین بحیره برعظم اروپا بحیره مدیترانه می باشد که بین سه برعظم آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین رای حمل و نقل بین اروپای غربی، جنوبی و برعظم آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است که جز بحر اتلانتیک شمالی به شمال می رود. عمقان کمتر هست و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا. بحیره ناروین نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندیناویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده، در طول سال یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج‌های اروپا. موقعیت خاص جغرافیایی براعظم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج‌ها در سواحل این براعظم گردیده است. خلیج‌های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه‌ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی‌های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری در امان اند و زمان لازم برای تخلیه و بالگیری اموالشان داشته باشند تا بلنگر اندازیشان سهولت پیش گردد. بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی اند به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. و همچنان میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتاً آرام، زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند و همین سبب آب‌های این خلیج‌ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب‌های آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است، اما برای کشتی‌های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا. اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره‌های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیه قرار دارد متفاوت‌تر است. به همین دلیل بیابان‌های گرم و خشک و باران‌های سیل آسا در نواحی شقیان دیده نمی‌شود. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب تا وسط آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی ابر بهره مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کلی اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم کردم، ناحیه جنوبی یا مدیترانه، مناطق مجاور بحر اتلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا هست که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه دارند. آب و هوای مدیترانه دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی، دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل قدیمی نیست و بیشتر بارندگی در فصل‌های خزان و زمستان است. منطقه مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند می‌شود. به منطقه اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در معرض بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری، این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب اینکه رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوای آن در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. به ناحیه شمالی یا قطبی، قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناوی است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ بسته است. بادها. اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند، که این مناطق در معرض وزش بادهای قطبی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد و قطبی به این مناطق می‌وزند. و اما اروپای مدیترانه، این مناطق در معرض وزش بادهای سرد و گرم قرار دارند. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزد و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان های آلپ برخواسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند. جغرافیه سیاسی اروپا. اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض‌البلد شمالی و 60 درجه عرض‌البلد شرقی و 25 درجه عرض‌البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آب‌های بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپی، از شرق و بر از آن آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدودیت دیده است. اروپا شامل کشورهایی است که تعداد آنها بالغ بر 44 کشور می‌باشد. در بین این کشورها 9 کشور وجود دارد که با آب رابطه ندارد، مانند سوئیس، اتریش، هنگری، سلواکی، سلوانیا، سربستان و مقدونیه می‌باشد. همچنین در این قاره 9 کشور از لحاظ وسعت کوچک است، مانند بلژیم، هلند، واتیکان و غیره می‌باشد.
بله شاگردان عزیز، در درس استاد شنیدیم که قاره اروپا در مقایسه با آسیا کوچکتر است و سه طرف با قاره های همجوار خود توسط مرزهای آبی جدا شده است. استاد برای ما گفت که کوه و دریای اورال قاره آسیا و اروپا را از هم جدا ساخته است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید می‌گم. ساعت درسی صنف نهم را امروز به شرح درس دریاهای استرالیا اختصاص دادیم. از استاد خواهیم شنید که استرالیا دارای کدام دریاها است و چه خصوصیات دریاهای استرالیا را از دریاها در سایر کشورهای جهان متفاوت ساخته است. از استاد می شنویم که سیستم دریای موری دارلینگ چیست و چرا به آن سیستم گفته می شود. در ادامه جهیل ها را خواهیم خواند و از استاد می شنویم که تفاوت بین جهیل و دریا در چیست و داشتن جهیل ها برای یک کشور چه منفعت هایی را در بر دارد. پاسخ این همه سوالات را در شرح درس استاد می شنویم.
امروز در مورد دریاهای استرالیا می‌خونیم که دریاهای استرالیا چی کجا موقعیت دارند. با ارتفاعات بزرگ در استرالیا باعث شده است که اقیانوس‌های زیادی را ایجاد کرده و دریاهای زیادی با اقیانوس‌های آرام و اقیانوس‌های هند می‌رسند. بزرگترین سیستم دریاهای استرالیا سیستم موری دارلینگ است و طول دریای موری با 2570 کیلومتر دارد و طول دریای دارلینگ به 2730 کیلومتر میرسد. دومین شاخه بزرگ را مورو امبیدجی که طول آن به 1690 کیلومتر میرسد تشکیل میدهد. از دریاهای موری و دارلینگ برای زراعت استفاده میشوند. این هم یکی از نقشه دریاهای استرالیا که شما اینجا میبینید. همه ما این بخش در استرالیا جنوبی است، در این بخش دریاهای دارلینگ که در موردش گفتیم و دریاهای موری در این بخش موقعیت داره و اینجا دریاهای دیگر. بعدا میاییم از جهیل. جهیل میشناسیم که جهیل چی است، چه قسم فرقش با دریا و دیگر چیزا چی میباشد. جهیلان را میگوید که چهار طرفش خالی و مابینش آب باشد. جهیل ایر بزرگترین جهیل نمکدار در استرالیا است و استرالیا جهیل های زیادی را فراهم نکرده است، ولی در جنوب ساحل در جنوب جهیل این جهیل های دیگری به نام های تورنس و گایردنر وجود دارد که سطح زمینی یعنی بستر آنها نیز توسط نمک پوشیده شده است. این عکس که شما میبینین این خودش یک نمونه عکس جهیل است و ما گفته بودیم که جهیل آن را میگوید که چهار طرفش کو یا با یه حساب بگوییم چهار طرفش خالی و ما بینش آب میباشد. این خودش نمایندگی از جهیل میکند. بعد میایم در مورد اقلیم. استرالیا دارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های معتدل دارد. تقریباً دو و سوم مساحت استرالیا خشک است که قابل زراعت نیست. یعنی اونجا که ما بگوییم باران نیست، آب نیست و اونجا نمیشه که ما از زراعت استفاده کنیم. شمال استرالیا در تابستان دارای باران‌های موسمی هستند و جنوب این کشور بادهای باران‌آور، بادهای غربی در طول زمستان می‌وزند، یعنی زیاد باران می‌باشه. در برخی نواحی استرالیا زندگی بسیار کم است و ممکن است که باعث با وجود آمدن خشکسالی هم باشد. آب و هوای حاره‌ای تابستان مربوط در شمال دارد و آب و هوای معتدل گرما بیک فصل خشک در منطقه کوینزلند می باشد. این عکس که شما میبینین این خودش بیانگر اقلیم استرالیا میباشد و شما میبینین که هر برخش جدا جدا تشریح شده و به شما گفته شده است. و این عکس که شما میبینین این هم برخی از بارندگی هایی است که در کدام اوسط در کدام جاهای استرالیا بارندگی میشه و اونجا باران میباره.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در شرح درس جغرافیای استرالیا شنیدیم که هرچند دو بر سوم بخش جغرافیای استرالیا خشک است، اما با داشتن هوای مرطوب دارای زمستان و تابستان معتدل می باشد. شنیدیم که هرچند استرالیا در مقایسه به تعداد زیادی از کشورها دارای اقلیم خشک است و برخی از مناطق آن عاری از سکنه نیز است، اما این خصوصیات سبب نشده که استرالیا یک کشور غیر زراعتی و مصرفی باقی بماند، بلکه دارای زراعت و تولیدات متنوع زراعتی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8 و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزتان خوش.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.